بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتداءً دو تا نکته دیگر درباره قرار عرض بکنم تا بعد به اصل مسئله بپردازیم. بحث درباره این بود که چیزی را که انسان ندیده و غایبه، خریدن چنین چیزی جایزه یا جایز نیست. اصل در هر معامله ای صحت بود، مگر در جایی که قراری باشه. حالا می‌خواستیم ببینیم خود قرار یعنی چی. بله، یک حدیثی از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده که حضرت علی طبق این روایت فرموده قرار منش اینه که انهو عملو ما لا یؤمنو معهو من الضرر. قرار یعنی یک کاری که انسان با اون کار ایمنه از ضرر نباشد. قرار اینه که یعنی آدم یک کاری میکنه که یحتمل که متضرر بشود. اگر که این حدیث رو ملاک قرار بدیم، این من بهش تو جلد هفته وسائل همین بحث تجارت، اگر که این حدیث ملاک باشه، معنیش اینه که قرار را حضرت علی علیه السلام به معنی ضرر گرفته. نهن نبیو ان بیع القرار، یعنی نهن نبیو ان بیع ضرری. حالا ضرر مساوی با جهالت نیست. گاهی چیزی که جهالت توشه ضرر هست، گاهی نیست. اون مثالی که دیروز عرض می‌کردیم، کسی مثلا گندم به جو بفروشه و قیمتشون هم یه اندازه باشه، اگر وزن مشخص نباشه اینجا الان ضرر نیست، با اینکه جهالت هست. بنابراین این معامله باید صحیح باشه دیگه، که ما هم گفتیم این معامله صحیحه. شیخ انصاری تو مکاسب یک جا فرموده الکلو متفقون على اخذ الجهاله في معنى الضرر. همه لغویون و فقها اتفاق دارن بر اینکه تو معنای قرار جهالت هست. این حدیثی که از امیرالمومنین علیه السلام بود، توش کلمه جهالت نبود، میفرمود که قرار یعنی ضرر. اما شیخ انصاری فرموده که توی قرار جهالت نهفته. سبا اون تعلق الجهل و به اصل وجودهی، چه اینکه جهل به اصل وجود باشه. مثلا فرض کنیم ماشینی که گم شده دیگه اصلا نمیدونیم هستش یا نیست. ام به حصولهی فید من انتقل الیه، یا اینکه جهل داریم که به دست مشتری میرسد یا نمیرسد. ام به صفاتهی یا جهل به صفات. یعنی شیخ انصاری معتقده که تو قرر جهل نهفته است، حالا جهل به وجود یا جهل به تحصیل یا جهل به صفات. نکته دیگر هم این نکته اول بود. نکته دوم اینه که وقتی میگیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده از بیع قراری، یعنی چی؟ این نهی کرده یعنی بیع قراری باطله، یا معنیش اینه که بیع قراری نافذ نیست؟ اگر بیع قراری نهی شده یعنی باطله، مثلا ربا یه معامله باطلیه، این دیگه قابل اصلاح نیست. ولی اگر که نهی شده از بیع قرار، مثل این که نهی شده از اینکه چیزی رو که مالک نیستید نفروشید، لا تبع مالی سندک. خب حالا اگر کسی فضولتن فروخت، این قابل اصلاح هست، بعدن با اجازه بعدی درست میشه. اگر که نهی از بیع قراری مثل نهی از بیع فضولی باشه، این قابل اصلاحه. و هر دو جورش هم تو عبارتهای شیخ انصاری هستا. شیخ انصاری یک جا فرموده که نهى النبی عن بیع الغرر، یعنی فساد و بیع الغرر و عدم و تأثیره رأسا، یعنی بیع اصلا کلن باطل. این یه جا اینجوری فرموده. یه جای دیگه شیخ اینطوری فرموده، فساد البیع به معنا عدم کونه علتن تامتن لترتب الاثر المقصود. بیع باطله یعنی اثر مقصود را نمی آورد. فلا ینافی وقوعه مراعا بانتفاع صفت الغرر. منافاتی نداره که بیع معلق باشه به این که اگه قرار مرتفع شد درست بشود. ببینی شیخ یک جا اونجوری معنا کرده، یه جا اینطوری. آدرسشو آن نوشتن چرا؟ اون مکاسب های چاپ رحلی، اون خط طاهر صفحه 186، اولی ها ننوشتم نمیدونم. اصل در نهی در معاملات اینه که ارشاد به فساد باشه، این اصل اینه. ولی حالا اینجا بینه الان شیخ دوتا جا نظرش بوده. اگر که ما اولیو گفتیم، یعنی گفتیم نهی از بیع قراری یعنی بیع باطله، اگه اینجوری گفتیم در مانه نفیه، اگر یک چیزی قراری بود بیع میشه باطل، دیگه خیار رؤیت هیچ مشکلی حل نمیکنه. یعنی بیع باطله، بیع هم که باطل بود خیار اصلا معنا نداره. اما اگر دومیو گفتیم، گفتیم بیع قراری باطله یعنی علت تامه نقل و انتقال نیست. اگر اینجوری گفتیم، خب میگیم بعدن با خیار قابل جبرانه. این عبارتم بخونم تا بعد حالا بگم. اونجور که من اصل بحث خیار رؤیت رو مطرح کردم، گفتم که اصلا ما خیاری به نام خیار رؤیت نداریم و گفتم خیار رؤیت همون خیار تخلف شرطه. تو روایتم که فرموده خیار رؤیت، نمیخواد بگه خیاری به اسم خیار رؤیت داریم. در واقع خیار رؤیت یعنی خیاری که مسبب است از رؤیت، یعنی رؤیت علت خیاره. خیار رؤیت یعنی خیار تخلف شرط. شهید ثانی در کتاب مسالک و همینطور علامه هلی در کتاب نهایه، این دو بزرگوار اینجوری فرمودند، فرمودند که الرؤیتو به مثابت شرط فی صفات الکائنت فی المرئی، رؤیت به منزله شرط است تو صفاتی که تو اون مبیعه. فکل ما فات منها، هر چه فوت شد از اون صفات، فهوه به مثابت التخلف فی شرط، این به منزله تخلف در شرطه. این عبارت تقریبا صریح در این که خیار رؤیت همون خیار تخلف شرط. پس اگر گفتیم خیار رؤیت خیار جدیدی نیست، این دو بزرگوار هم که خب شهید ثانی و علامه هلی دیگه جایگاهشون مشخصه دیگه، این دو بزرگوار هم فرمودند. خب حالا با توجه به این توضیحی که درباره یه قرار ذکر کردم و قرار طبق حدیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه یعنی ضرر، چه جهالت باشد چه نباشد، هر جا ضرر بود میگیم که بی باطله، هر جا ضرر نبود ولو جهالت باشد طوری نیست. حالا با توجه به این نکته، شیخ انصاری چهار تو اشکال تو بحث خیار رؤیت مطرح کرده که حالا امروز سه تاشه میگم، فردا اشکال چهارم رو. این سه اشکالی رو که شیخ تو مکاسب مطرح کرده اینه: اشکال اول اینه که اگر در باب خیار رؤیت لازم باشه تمام اوصافی که دخالت در سمن دارند ذکر بشود، دیگه هر صفتی که تو قیمت دخالت داره باید ذکر بشه، معمولاً چنین صفاتی قابل ذکر نیست، چون اگر هر صفتی که دخالت داره بخوایم ذکر کنیم و یک ساعت دو ساعت هی باید بشینیم تعریف کنیم بگیم که این مبیع چجوره چجوره چجوره. اشکال اینه که اگر همه صفاتو باید ذکر کرد، هر وقت نمیشود همه صفاتو ذکر کنیم نباید بگیم لازم نیست، باید بگیم بی باطله. اینطوره دیگه، وقتی همه صفاتو باید ذکر کرد و نمیشه همه صفاتو ذکر کرد، بی میشه باطل. ان الاستقصاء فی الاوصاف، همه اوصافو باید ذکر کرد، این شرطون فی السلم، شرط سلمه، مقید به حال تمکنم نیست. اگر چیزی مقید به تمکن نبود، فتعذره یوجب فساد السلم. این مثال رو قبل عرض کرده بودم، اگر گفتن که رکوع جزء نماز است مطلقا، چه بتونید رکوع انجام بدید چه نتونید رکوع انجام بدید، رکوع جزء نمازه. اگه این حرفو زدن، این معنیش اینه که هر کی نمیتونه رکوع انجام بده نماز نمیخواد، اصلا نماز واجب نیست. اما اگر اینطوری گفتن رکوع جزء نماز است برای کسی که متمکنه، معنیش اینه که کسی که متمکن نیست بقیه نمازو بخونه بی رکوع. اگر گفتیم همه صفات باید ذکر بشود، این معنیش اینه که وقتی که نمیشه همه صفات رو ذکر، بی باطله، اصلا بی نخواستیم. نه اینکه بی هست اما لازم نیست صفات رو ذکر کنیم. این اشکال اول که عرض کردم، چهار تو اشکال هست تو باب خیار رویت. اشکال دومی که شیخ ذکر میکنه اینه که ثم ان الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصوره، اوصافی که ثمن با اونها تغییر میکند بی‌نهایت. مثلا یه عبد یا یه کنیز رو کسی میخواد خرید و فروش بکنه، اوصاف مثلا این کنیز رو میخواد ذکر، حتی باید بگید نمیدونم بینش نمیدونم پهنه یا درازه یا کشیده، گوشاش چجوریه، چسبیده یا نچسبیده، انگشتاش چجوره، ناخونش چجوره، پوستش چجوریه، موهاش چجوری، همه اینا رو باید بگویی. به اینام قابل ذکر نیست. اگرم بخواید بگویید که بیشتر صفات رو ذکر بکنی، بیشتر صفات هم معلوم نیست چیه، احاله بر مجهوله و باطله. بلکه باید بگید اصلا بیشتر معاملات مردم هم باطله، به خاطر اینکه مردم تو معاملات خودشون نمیتونن این اوصاف رو ذکر کنند. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اگر یک چیزی موجود بود، فرض کنید یه آدمی که طلبه نیست این کتاب مکاسب رو میخواد دمی مغازه بخره، اصلا ببینه کتابو، کسی که طلبه نیست این کتابو اصلا ببینه دا و بخواد بخره، یا کجا میفهمه که این چاپ خوبیه یا چاپ بدیه، پر غلطه یا بی غلطه؟ اینا رو که حالیش نمیشه. باید بگویید که کسی که چیزی را میبیند و متخصص اون شی نیست بخواد بخره، بیعش باطله، در حالی که هیچ کس نمیتونه این حرفو بپذیره. همه میگوین عینی که موجوده ولو مشتری متخصص نباشد میتونه بخره و بیع صحیحه. این که شیخ میفرماید و اشکل من ذلک ان الظاهره ان الوصف یقوم مقام رؤیت المتخلفه، این معنیش. این سه تو اشکال، عرض کردم یه اشکال چهارمی هست، اونا فردا میگم. جواب این سه تو اشکال، جوابش یک کلمه است و اون اینه که ما قرار را طبق حدیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه معنا میکنیم به ضرر نه به جهالت. این سه تو اشکال همشون متوقف بودن بر این که قرار به معنی جهالت باشه. هر جا عرف مردم گفتند جهالت هست اما قرار نیست، اینجا میگیم معامله صحیحه. هر چه گفتن جهالت هست ضرر نیست، میگن طرف ضرر نکرده گرچه نمیدونه چی خریده. اونجایی که یک کسی داره یه سنگی رو میخره، این اصلا نمیفهمه این عقیقه یا فیروزه است، ولی میفهمه به هر حال یه چیزیه که قیمت داره، به این قیمت هم که داره میخره میارزه، اگرم نپسندید به فروشه میخرن ازش. یا اون جاهایی که یه چیزی قیمتش مردد بین کم و زیاده و مشتری به کم داره میخره، اینجا مشتری ضرر نکرده گرچه که نمیدونه قیمت واقعی چقدره. در همه این موارد میگویی معامله صحیحه، این ستو اشکال شیخ هم برطرف میشود. نکته بعدی اینه که راجع به همین سه اشکال توی اصول یه قاعده بود، قاعده این بود که هرگاه یک عام می‌داریم و یک مخصص داریم و مخصص ما مجمل است مفهومن و مردد است بین اقل و اکثر. مثلا یه اکرم العلماء داریم و یک لا تکرم الفساق داریم و فاسق را نمیدونم مفهومش معناش اینه که کسی که گناه کبیره میکنه یا چه کبیره و چه صغیره، فاسق و معنیش نمیدونم. وقتی مخصص منفصل و مفهومش مجمله، یعنی شبهه مفهومی است نه شبهه مصداقیه، و مردد است بین اقل و اکثر، آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا خیر؟ به عبارت دیگر کسی که گناه صغیره کرده اکرام داره یا نداره؟ اونی که گناه کبیره میکنه معلوم اکرام نداره، ولی صغیره ها چی؟ در ما نحوفی اینجوریه که یه عام میداریم احل الله البیع، یک مخصصی داریم نه النبی عن بیع الغرر، و این غرر مفهومش مجمله. نمیدانم غرر یعنی فقط ضرر یا غرر یعنی اعم از ضرر و از جهالت، مثل این که نمیدونم فسق یعنی فقط کبیره یا اعم از کبیره و صغیره. معروف اینه که میگوید
چی رو؟ جهالت رو منی عدم میر.
معروف اینه که در شبهه مفهومیه میگویند که اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند، در قدر متیقن باید به مخصص تمسک کنیم، در بیشتر و زائدش باید به عام تمسک کنیم. به عبارت دیگه اونی که گناه کبیره کرده اکرام نداره، اونی که گناه صغیره میکنه اکرام دارد. در ما نحنفی هم اینجوری بگیم اونی که بیعش ضرریه این بیعو میگیم باطله، اما اونی که بیعش جهالت داره اما ضرر توش نیست، مثلا کت شلوار رو دیده میبینه جنسشو اما حالیش نیست که این جنس چجور جنسیه، ضرر نمیکنه اما جهالت رو داره، اینجا تمسک میکنیم به عام به احل الله البیع. این معروف اینه، یعنی مثلا کفایه همینو میگوید. ولی قبلا من تو بحث اصول اینه اشاره کرده بودم که اگر مخصص ما مجمل باشد مفهومن و مردد باشد بین اقل و اکثر، در اقل روشنه که به مخصص باید تمسک بکنیم، اما در اکثر معلوم نیست تمسک به عام جایز باشه. علتش اینه که گرچه عام شامل اکثر می شود، یعنی اونی که گناه صغیره کرده عالم که هست، عالم دیگه، یا در ما نحنوفی اونی که جهالت داره بی که هست، بی بودنش که از بی نرفته، ولی باید فرق بگذاریم بین اون جایی که عام به نحو عموم شامل چیزی می شود و بین این که عام حجت باشد و چیزی را بگیرد. این دوتا فرق میکنه. عام یه وقت چون عام چیزی رو میگیره، یه وقت عام حجت است و چیزی رو میگیره. به عبارت دیگر یه وقت عام در عموم بدوی خودش، در ابتداء عام بودن خودش چیزی رو میگیره، این فایده ای نداره. باید عام حجت باشه و چیزی رو شامل بشه. و وقتی ما یک مخصص داریم و میدونم یه بیلی به کمر این عام خورده، اینجا عامی که حجت باشه نمیدونم شامل مرتکب صغیره میشود یا نمیشود. عامی که حجت باشه دا، یعنی العلماء میگیردش، اما العلمایی که تخصیص خورده استم اینو میگیره یا نه اینو نمیدونم، ولذا نمیشه به عام تمسک بکنیم. در ما نحنوفی احل الله البی این معامله رو میگیره، اما احل الله البی ای که حجت باشد معلوم نیست اینجا رو بگیره، ولذا تمسک به عام جایز نیست. نتیجهش اینه که اگه شک داریم تو معنای غرر، اون جایی که ضرری باشه میگیم بی باطله، اون جایی که جهالت باشه نمیگیم بی باطله، ولی میگیم دلیلی بر صحتش هم نداریم. نتیجه اینه که در موارد جهالت دلیل بر صحت بی نداریم، نه اینکه دلیل بر بطلان داشته باشیم. صلی الله علیه و آله.